مالی بیمه حوادث مشترکان برق توانیر؟
ریسک بازار سرمایه؟
فرصت صنوف آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات؟
و ایران محور تولیدات گوشت سفید، قرمز و شیر خام.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام میکنم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند به بخش خبری ساعت 10 امروز چهارشنبه 18 تیر ماه. خوش آمدید. من زهرا تقیم‌الله هستم، به اتفاق همکارم جناب آقای امیری همراه شما هستیم.
باقی مانده ETF مالی تا پایان تیر در سقف 5 میلیون تومان عرضه می شود. معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت باقی مانده واحدهای صندوق های واسطه گری مالی تا پایان ماه جاری و تا سقف 5 میلیون تومان به مردم ارائه می شود. عباس معمارنژاد در مورد اینکه بعد از عرضه واحدهای صندوق واسطه گری مالی یکم موسوم به ETF مالی بقیه سهام دولت چه شد گفت با فروش واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مالی یکم در مرحله اول 58,000 میلیارد تومان پول از مردم جمع‌آوری شد که مستقیما به خزانه دولت واریز شد و بقیه واحدهای باقی مانده صندوق واسطه‌گری مالی در حال بررسی هستیم که ما بقیه سهام دولت در 5 شرکت بانک تجارت، بانک ملت، بانک صادرات، بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را مجددا از طریق ETF مالی تا آخر تیر ماه جاری به مردم عرضه کنیم. وی در مورد اینکه آیا مجوزهای لازم را گرفته اید گفت مجوز قبلا گرفته شده است، فقط باید فرایند اجرایی آن تعریف شود که هر کس با داشتن کد ملی بتواند تا سقف 5 میلیون تومان از واحدهای صندوق واسطه‌گری مالی یکم با تخفیف دریافت کند و کسانی که قبلا این واحدها را در سقف 2 میلیون تومان خریدند بتوانند تا 3 میلیون تومان دیگر هم از واحدهای جدید صندوق واسطه‌گری مالی یکم خریداری کنند.
سامانه بیمه حوادث مشترکان برق توانیر به بهره برداری رسید. سامانه بیمه حوادث مشترکان برق شرکت توانیر روز گذشته و در دهمین هفته از پویش هشتک هر هفته الف به ایران با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. برای اجرای این پروژه شامل سامانه اطلاع رسانی تحت وب که از سال 98 آغاز شده از محل منابع سازوکارها و منابع دولتی 300 میلیون تومان هزینه شده است. گردش مالی خسارت بیمه در سال 98 84 میلیارد تومان و در سال 99 حدود 100 میلیارد تومان بوده و شرکت توانیر برق منطقه‌ای و توزیع برق و شرکت بیمه به صورت متمرکز فرایند را رصد می کنند.
بورس هیچ تضمینی ندارد، مردم ریسک بازار سرمایه را بپذیرند. وزیر اقتصاد اظهار داشت سرمایه گذاری در بورس هیچ تضمین خاصی ندارد و مردم باید شرایط ریسکی بازار و افزایش و کاهش‌ها در این بازار را بپذیرند. فرهاد دشوسند در حاشیه یک جلسه کمیسیون اقتصادی با نمایندگان مجلس با اشاره به برگزاری اولین جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 11 گفت در جلسه بر روی بحث بازار سرمایه متمرکز بودیم و تمام مسئولان بورس در این جلسه حضور داشتند. وزیر اقتصاد افسود قرار بر این شد که یک کارگروه مشترک بین مسئولان مرتبط و نمایندگان مجلس ویژه بازار سرمایه و بورس تشکیل شود تا از این طریق به قوام و استحکام بازار کمک کنیم. دشپسند با تاکید بر این که بورس بازار ریسکی است تاکید کرد مردم باید با دقت موضوعات مرتبط با بورس را مطالعه کنند و با استفاده از مشاوران به معامله در بازار بپردازند. وی گفت سرمایه گذاری در بورس هیچ تضمین خاصی ندارد و مردم باید شرایط ریسکی بازار و افزایش و کاهش ها در این بازار را بپذیرند.
صنوف آسیب دید از کرونا فقط تا پایان تیر ماه برای دریافت تسهیلات فرصت دارند. جمشید گلپور رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت با اشاره به طرح حمایتی دولت از کسب و کارهای آسیب دیده کرونا گفت میزان تسهیلات به ازای هر نفر شاغل دارای لیست بیمه از 12 تا 16 میلیون تومان بر مبنای دایر یا غیر دایر بودن کسب و کار و بازپرداخت 24 ماهه با نرخ 12% و بازپرداخت اقساط ابتدای مهر ماه سال جاری است. وی با اعلام آخرین مهلت ثبت نام صنوف آسیب دیده متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان تیر ماه گفت طبق مصوبه کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، امکان ثبت نام متقاضیان فاقد بیمه هم در سامانه کارا فراهم شده و تا پایان تیر ماه متقاضیان مشمول دریافت تسهیلات با مراجعه به سامانه کارا ثبت نام کنند.
ایران محور تولیدات گوشت سفید، قرمز و شیر خام. وزیر جهاد کشاورزی گفت در بخش تولیدات گوشت مرغ، شیر و گوشت قرمز هیچ گونه مشکلی نداریم و هم‌اکنون یکی از کشورهای محوری در این تولیدات هستیم. خاوازی اضافه کرد امسال 8.8% رشد تولیدات محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان بوده و تلاش می‌کنیم تا این روند رو به رشد همچنان ادامه یابد. وزیر جهاد کشاورزی در خصوص قیمت‌های گوشت و مرغ هم گفت بحثی مبنی بر این که مدت‌هاست قیمت مرغ افزایش پیدا نکرده بین تولیدکننده‌ها به وجود آمده. البته سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار در تلاش است که مردم در فشار نباشند. خوازی افسود با برنامه‌ریزی‌های دقیقی که در تأمین نهادهای دامی کرده ایم این مشکل به زودی حل می شود، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرده است. وی گفت ما ذخایر زیادی از گوشت مرغ داریم که هر لحظه وزارت صمت ابلاغ کند می توانیم توزیع کنیم تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
خیلی متشکرم که بخش خبری ساعت 10 رو شنیدید. از این پس روی خط بازار باشید.
مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه با بخش خبری ساعت 10 در کنار ما بودین، اما از این لحظه شنونده روی خط بازاری. من حمید عبیری هستم و در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار تا حدود ساعت 11 با شما خواهم بود. تازه های اقتصادی، بازارهای ایران و جهان، تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصاد، روی خط بازار. روی خط بازار شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد. امروز در مجله خبری تحلیلی روی خط بازار به این موضوعات می‌پردازیم. بهره برداری از سامانه بیمه حوادث مشترکان برق توانیر، دستورالعمل معاملات اوراق گام در بازار سرمایه، پول فروش سهام عدالت، سوء استفاده برخی ایرلاین ها و دفاتر مسافرتی، عرضه باقی مانده ETF مالی تا پایان تیر ماه، آخرین خبرها از بازار سرمایه و نوسانات بازار طلا، سکه و ارز. اما از این لحظه سامانه پیام کوتاه 30,036,37 در اختیار شما هست. راجع به بخش‌های مختلف خبری و گفتگویی و تحلیلی برنامه روی خط بازار، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای اگه دارید حتما از طریق این سامانه با ما در میون بگذارید. 30,036,37 روی خط بازار.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت‌ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
روز شما بخیر باشه. ساعت 10:12 است. سامانه بیمه حوادث مشترکان برق شرکت توانی روز گذشته و از پویش هر هفته الف به ایران با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنم در گفتگو با جناب آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق. آقای دکتر رجبی مشهدی، سلام به شما، روز شما بخیر، خوش آمدید روی خط بازار.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب علی آقای عبیری و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر رجبی مشهدی، یه توضیح می‌فرمایید راجع به جزئیات این سامانه که چه بخشایی داره و چه خدماتی قرار هست ارائه بده؟
ببینید، ما امسال پویش هر هفته الف به ایران در واقع دو تا بخش داره، یکی ساخت و سازها و یکی بخش سازوکارها. در بخش سازوکارها ما هدفمون این هستش که رضایتمندی مشترکان رو افزایش بدیم، سرویس دهی به مشترکان عزیزمون رو اضافه بکنیم و از قابلیت‌های فضای مجازی استفاده کنیم برای اینکه مشترکان حداقل حضور پیدا بکنن در شرکت‌های ما، شرکت‌های زیر مجموعه شرکت توانیر، که این اقدام خوب خوشبختانه صورت گرفته. 28 خدمت شناسایی شده و این 28 خدمت برای اکثر کشورها هم، اکثر در واقع شرکت ها هم تا پایان امسال به اتمام میرسه. یکی از اون اقدامات بحث همین بیمه خسارت به مشترکان هست.
بله.
که سامانه ای که دیروز مورد بهره برداری قرار گرفت و از امروز هم میتونن همه مشترکان که بیش از 36 میلیون هم مشترک رو داریم در حال حاضر و آماده ارائه خدمت بهشون هست، میتونن از طریق این سامانه که الان عرض میکنم www.bime.tavanir.org.ir وارد بشن و اگر خسارتی از ابتدای سال داشتن اون رو ثبت بکنن. این اقدام منجر به این میشه که اولا ثبت دیجیتالی میشه و میتونن کارشون رو از طریق اون پیگیری بکنن بدون اینکه جای حضور پیدا بکنن. من برای اطلاع شنوندگان عزیز نکته رو هم عرض بکنم که ما هر ساله در قانون بودجه مبلغی رو از مشترکان در قبضشون میگیریم که این مبلغ برای مشترکان شهری ما 100 تومان هست و برای مشترکان روستایی 50 تومان.
بله.
این صرف این میشه که اگر حوادثی در منزل یا محلی که دارن، حتی برای بخش تجاری دچار خسارت شد، اگر که خدای نکرده منجر به نقص عضو یا حتی فوت شد به دلیل مسائل برقی، که همینجا باز عرض میکنم که عمده خسارت هایی که تا کنون وارد شده بیش از 98% مربوط میشه به اتصالی ساختمان، بخش برق بتونه اون رو کمک بکنه از طریق بیمه و ما هر سال بیمه گذار رو انتخاب میکنیم که یه فرایندی داره که طولانی هست.
بله.
و به جهت این که رضایتمندی رو ایجاد بکنیم و زودتر بتونه مورد محاسبه قرار بگیره، خسارت ها و ارزیابی بشه و بعد هم پرداخت بشه، این سامانه راه اندازی شده. خوشبختانه با این اقدام ما میتونیم این قول رو بدیم به همه مشترکان که تا مهر ماه این امکان فراهم میشه که هم خسارت ها ارزیابی بشه و هم نسبت به پرداخت اون اقدام شه. یعنی از همین الان ثبت بکنن، اگر که وسایل برقیشون دچار آسیبی شده یا خدای نکرده نقص عضو یا مسئله دیگه ای رو داشتن در این سامانه ثبت میکنن. همکاران ما بررسی میکنن، ارزیابی میکنن، به محض اینکه این بیمه‌گذار از طریق مناقصه انتخاب شد ما امکان پرداخت رو هم فراهم میکنیم و به زودی پرداخت میکنیم. باز اینجا هم توضیح میدم که ما برای کسانی که حوادثی مربوط به سالهای قبل از 99 داشتن، ما از طریق بیمه کوثر که قبلا از طریق مناقصه برنده شده این مبالغ رو پرداخت میکنم. توضیح بیشترم بخوام عرض بکنم این که ما برای خسارت‌های منجر به فوت 450 میلیون تومان، غرامت نقص عضو 303 میلیون تومان، هزینه‌های پزشکی تا سقف 322 میلیون تومان و وسایل برقی که عمده شاید مراجعات و کسانی که دچار حادثه‌های مختلفی شده باشن 12 میلیون تومان پیش بینی شده که این رو هم پرداخت می‌کنیم. البته اگر که این حوادث منجر به آتش سوزی و انفجار هم بشه مبلغ تا سقف 417 میلیون تومان رو پیش بینی کردیم در قرارداد که با انتخاب بیمه گذار اینها قابل پرداخت خواهند.
آقای دکتر رجبی مشهدی، کل فرایند اعلام خسارت تا زمانی که به هر حال اداریش و بررسی ها صورت میگیره و این خسارت پرداخت میشه به مشترکین چقدر طول میکشه از طریق این سامانه؟
بله، ببینید اون چیزی که در سالهای قبل انجام میشده و یکی زمان بر بودن این مسئله رو دامن میزده بحث همین انتخاب
نوع بیمه
از طریق مناقصه است. میدونید که این توی قانون بودجه میاد، بعد به ما ابلاغ میشه، بعد از ابلاغ ما مناقصه رو برگزار میکنیم، بعد از برگزاری مناقصه هم انتخاب که شد در واقع این موارد رو ثبت میکنن توی سامانه و بعد هم ما پرداخت میکنیم.
بله،
این فاز ثبت کردن رو ما از الان، یعنی قبل از برگزاری مناقصه هم الان در سامانه میتونن ثبت بکنن مشترکان از که دوچار خسارت شدن.
بله.
و از همین الان ما رسیدگی همون رو شروع میکنیم، یعنی کمتر از 2 ماه میشه قول داد که به مشترکان به لحاظ بررسی و رسیدگی انجام میشه اگر که همه مستندات و مدارک کامل باشه و بعد از اون به محض اینکه بیمه گذار انتخاب شد ما پرداخت ها رو شروع میکنیم. انشالله که قول میدیم که در همون مهر ماهی که عرض کردم ابتدای صحبتم ما بتونیم مشترکانی که تا این لحظه ثبت کرده باشن رو رسیدگی قرار بدیم و بعد از اون هم که دوره فرایند میتونه کمتر از 2 هفته طول بکشه و بعد از اینکه بیمه گذار انتخاب شد و اگر که عرض کردم مستندات کامل باشه و نیاز به بررسی مجدد یا موارد خاصی نباشه میشه این قول رو داد که کمتر از 2 هفته ما این رو بتونیم ارائه خدمت.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رجبی مشهدی.
امیدوارم که همشهریان و هموطنان عزیز با رعایت مسائل ایمنی و این که خب رسیدگی بکنن اگر که شبکه‌های برق داخل خونه دچار آسیب دیدگی هست یا فرسوده است اونها رو ترمیم بکنن
نشان.
اگر میشه حتما از یک متخصص برق، یک برقکار استفاده بکنن که هر ساله یه نگاهی هم به سیستم‌های برقی بکنه که دچار آسیب دیدگی نشن. این بسیار پسندیده تر است. قطعا بیمه برای جبران بخشی از اون هزینه‌هایی هستش که بعضیاش غیر قابل جبران هست، اونهایی که منجر به نقص عضو میشه و یا خدای نکرده منجر به فوت میشه.
متشکرم.
درخواست من این هستش که حتما این موارد رو رعایت بکنن. ما هم که در خدمتشون هستیم.
خیلی ممنونم از شما. روز بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
در خصوص بهره برداری از سامانه بیمه حوادث مشترکان برق گفتگو کردم با دکتر مصطفی رجبی مشهدی، عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق. معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی گفتن که باقی مانده ETF مالی تا پایان تیر در سقف 5 میلیون تومان عرضه میشه. جزئیات بیشتر رو از زبان جناب آقای دکتر عباس معمارنژاد معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد میشنویم. آقای دکتر معمارنژاد سلام به شما، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. متشکرم.
زنده باشید. آقای دکتر معمارنژاد، تو مرحله اول چقدر فروش رفته این سهام؟
تو مرحله اول همونطور که قبلا هم من خدمت مردم عزیزمون عرض کردم، دولت محترم برای اینکه از منافع حاصل از بازار سرمایه و عرضه سهام دولتی همه مردم نفع ببرن، تصمیم گرفت که اینو به شکل ETF عرضه بکنه.
بله.
تو ETF اول که ما عرضه کردیم 3.5 میلیون نفر مشارکت داشتن، یعنی در پدیده نویسی شرکت کردن.
بله.
و چیزی حدود 6000 میلیارد تومان از سهام اون سه تا بانک و دو تا بیمه که بود فروخته شد.
بله.
با توجه به طب منفعت خوبی که مشارکت کنندگان در دور اول بردن، یعنی اونهایی که 10000 تومان خریدن هر یونیت این صندوق رو، امروز آخرین روز فکر میکنم دیروز قیمت حدود 27000 تومان بوده.
بله.
منفعت و بازدهی خوبی این صندوق داشته. تصمیم گرفته شد که با توجه به درخواستی که مردم داشتند و از طریق رسانه ها مطرح میشد، ما مرحله دوم همین سهام سه تا بانک و دو تا بیمه رو، اون چیزی که مونده بود رو،
بله،
مجددا در قالب ETF عرضه بکنیم که الان فرایندهای اجراییش رو داریم پیگیری میکنیم.
بسیار عالی. و اینکه مجوزها برای مرحله دوم گرفته شده؟
والا مجوز لازم نداریم، چون ما هم قانون داریم توی این، هم مصوبه دولت محترم رو داریم، بنابراین مجوز از جایی لازم نداریم.
بله.
البته برای تغییر یه مجوزی لازم داریم که پیشنهاد دادیم از طرف وزارت اقتصاد به دولت.
بله.
برای تصویب، اونم افزایش سقف هست از 2 میلیون تومان به 5 میلیون تومان.
بله.
برای اصل قضیه نیاز به مجوز یا قانون اینها نداریم، داریم، ولی برای یه سری تغییرات نیاز به مجوزهایی داریم که داریم میگیریم که اگر انشالله بتونیم تا آخر این ماه بگیریم بلا فاصله عرضه رو آغاز خواهیم.
انشالله. و اینکه چه شرکت هایی قراره که در مرحله بعد عرضه بشن؟
عرض کردم ما تو این مرحله ادامه واگذاری بانک های صادرات، ملت، تجارت و همینطور بیمه البرز و بیمه اتکایی امین رو داریم.
و ارزش سهام باقی مونده چقدره؟
حدودا 25000 میلیارد تومان.
پس در مرحله دوم مردم ممکنه بتونن، یعنی اگر مجوزهای صادر بشه ممکنه بتونن تا سقف 5 میلیون تومان خرید بکنن، درسته؟
بله. ما پیشنهادی که دادیم این هست که به جای قبلی اگه خاطرتون باشه هر فردی تا 2 میلیون تومان میتونست پذیره نویسی کنه، ما این سقف رو تا 5 میلیون تومان افزایش دادیم.
بله.
اونهایی که تو مرحله اول، بهتر اگر این مصوب بشه، این پیشنهاد ما تایید بشه، اونهایی که در مرحله اول پذیره نویسی کردن تا سقف 5 میلیون تومان خواهند تونست افزایش بدن.
بله.
مبلغ خودشون رو، اونم که پذیره نویسی نکردن تو مرحله اول، تا سقف 5 میلیون تومان خواهند تونست پذیره نویسی کنن.
آقای معمارنژاد، ممکنه کسی تو مرحله اول سهام یکی از اون مجموعه هایی که عرضه شده رو 2 میلیون خرید کرده، آیا در مرحله دوم میتونه 5 میلیون خرید کنه منهای اون 2 میلیون یا
نه؟
یعنی 3 میلیون دیگه میتونه خرید کنه.
3 میلیون تومان
از شرکت های باقی. بسیار خیلی متشکرم از شما آقای معمارنژاد.
قربان شما.
روز بخیر و خدا نگهدار. متشکرم. خداحافظ.
قربان شما. خداحافظ.
در خصوص واگذاری باقی مانده ETF مالی تا پایان تیر ماه گفتگو کردم با جناب دکتر عباس معمارنژاد معاون امور بانکی بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد. اخیراً خبرهای مبنی بر سوء استفاده برخی ایرلاین ها و دفاتر مسافرتی در فروش بلیط هاشون شنیده شده. به برخی از دفاتر مسافرتی پیش فروش بلیط و تورهای توریستی به کشورهای مثل ترکیه رو شروع کردن، در حالی که زمان برقراری مجدد پروازهای توریستی هنوز قطعی نیست و مجوزی برای اون هنوز صادر نشده. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم در گفتگو با جناب آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری. آقای جعفرزاده سلام، روز بخیر. آقای جعفرزاده، جناب آقای جعفرزاده، ۳۶۳۷ سامانه پنج کوتاه ماست. منتظریم که اگه نکته، نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا مطلبی راجع به بخش‌های مختلف خبری و تحلیلی و گفتگویی برنامه روی خط بازار دارید، از طریق این سامانه به دست ما برسونید. شما بخیر باشه. در این بخش در خصوص سوء استفاده بعضی از ایرلاین ها و دفاتر مسافرتی میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا جعفرزاده، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. آقای جعفرزاده سلام، روز بخیر. آقای جعفرزاده،
من صدای شما را خیلی ضعیف دارم و یه دکتر شنیدم که اون درست نبوده، اینو منظورش.
آقای جعفرزاده،
بله الان خوب بهتره؟
الان دارید صدای منو؟
بله بله.
سلام به شما، روز بخیر، خوش اومدید روی خط بازار.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سلامیام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمت شما هستم.
بسیار. آقای جعفرزاده، تو خبرها داشتیم بعضی از شرکت‌ها بلیت سفرهایی رو پیش فروش کردن که اصلا تاریخ برقراری این سفرها هنوز اصلا قطعی نیست و مشخص نیست.
بله، ببینید این تو این موضوعیه که قبلا تو زمان‌های پیک پروازی که به اصطلاح تقاضاها برای مسافرین برای سفرهای زیارتی و سیاحتی ما زیاد بود، می کردیم به مسافرها که حتما از مراکز معتبر خریداری بکنن. بله. و مطمئن بشن که بلیتی که خریداری کردن این اصالت داره یا نداره، هواپیما و صندلی پروازی براش در نظر گرفته شده یا خیر. بله. اما در این مورد هم تین اخیراً خب این اقدام از نظر سازمان هواپیمای کشوری، اون بلیت کسانی میتونن بلیت هواپیما رو بفروشن که با طرف قراردادشون که شرکت‌های هواپیمایی هستن، اونا مجوز پرواز از سازمان هواپیمای کشوری گرفته باشه. یعنی شرکت هواپیمایی موظف هست که بلیتی ها بر معرض فروش قرار بده و به مراکز فروشش واگذار بکنه که مجوزش از سازمان هواپیمای کشوری اون مسیر رو گرفته باشه. یعنی اون اعتبار داره. در غیر این صورت هیچ گونه تور و دیگه بگم بلیت هواپیما از نظر سازمان هواپیمای کشوری اعتباری نداره
و این شرکت ها خب قطعا
غیر قانونی است.
خب
و حالا نحوه برخورد باش اینه که شرکت هواپیمایی باید، ما اونو به رسمیت میشناسیم که دقیقاً متعهد هست که بلیتایی که میخواد به فروش برسونه با عکس مجوزی که از سازمان گرفته برای انجام اون پرواز، قطعاً اگر اگر مرکز فروشی، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و یا مراکز فروش الکترونیک اگر اقدام به فروش بلیط‌هایشون رو کردن، بلیط اون شرکت هواپیمایی کردن که مجوزش دریافت نکرده، باید به سازمان اعلام بکنه.
بله.
و قطعاً سازمان هواپیمای کشوری برخورد میکنه، یعنی اجازه فروش بلیط هواپیما رو ندارن.
یعنی کلاً